امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
اللهم صل على الهادي محمد و آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به روی ماه شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان، اونایی که الان زنده از شبکه سه سیما و شماهایی که ممکن است شبکه افق، شبکه ولایت و یا رادیو معارف همراهی بفرمایید. بازپخش برنامه رو خیلی خوش اومدید به یه هفته تازه در ماه ربیع الاول و هفته تازه‌ای در مسیر سمت خدا. و خب این روزها روزهایی هن که حقیقتاً بسیار بسیار خرم و شادمان تمام دنیا به خاطر خواجه دنیا و دین، گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم، مصطفی، آفتاب شرع و دریای یقین، نور رحم، نور عالم، رحمت للعالمین، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، که تبریک میگم این روزها رو بهتون و خیلی خوشحالیم از اینکه یه همچین موقعیتی میتونیم خدمت شما باشیم و محضرتون. آقای حسینی قومی مثل شنبه های دیگر اینجا هستن، دعوت میکنم شما هم بفرمایید و شروع کنیم برنامه امروزمون رو. آقا سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت و تبریک دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. 17 ربیع المولود، چهارشنبه‌ای که در پیش هست، ولادت خاتم النبیین و وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، تعطیل رسمی هم هست. انشالله که بر همه مردم مبارک باشه.
انشالله و خوش بگذره.
اگر اجازه بفرمایید خطبه 193 نهج البلاغه، روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام، که از اصحاب امیر مؤمنان، کان رجلا عابدا، به امیر مؤمنان عرض کرد متقین رو برای من توصیف کنید. خطبه معروف به خطبه متقین هست. حضرت 110 ویژگی برای متقین بیان می‌فرمایند. قبل از اینکه من خطبه رو شروع کنم، اجازه بدید اشاره کنم که واژه تقوا در قرآن کریم قریب 250 بار تکرار شده. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه قریب 100 بار واژه تقوا آمده. در روایات ما که الا ما شاء الله، ما صدها روایت داریم در
تقوا
و موضوع تقوا. من قبل از این که وارد کلام حضرت بشم، چون خطبه بسیار بسیار مفصل و زیبایی، 110 ویژگی برای متقین، اشاره کنم راجع به واژه تقوا. یه مقاله‌ای داره شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه، دو سخنرانی در این 10 گفتارشون به این موضوع پرداختن خیلی مفصل. من یکی دو نکته که به نظرم حتما قابل توجه هست اشاره میکنم. اولا میدونید تقوا به معنای حفاظت و نگهداری، ولی عجیبه که در ترجمه های فارسی تقوا رو به پرهیزکاری معنا میکنن. هدن للمتقین می نویسن مایه هدایت پرهیزکاران. نگاه کنید تقریبا همه مترجمین قرآن اینجوری ترجمه کردن، با اینکه شما هیچ لغتی رو حتی یک لغت پیدا نمی کنید در لغت عرب که تقوا رو به پرهیز یعنی اجتناب، دوری، نه از ماده وقیه هست دیگه،
بله.
به معنای صیانت، حفاظت،
نگه داشتن.
انسان در یه محیطی هست ولی میتونه خودش رو نگه. از گناه حفظ بکنه، نه اینکه از اون محیط فرار بکنه. وقتی فرار کرد دیگه قرآن دیگه زمینه وجود نداره. عرض کردم برای مطهری هم رضوان الله علیه مفصل به این موضوع پرداختن که چرا بله لازمه تقوا، لازمه نگهداری، پرهیزکاری هست، دوری از گناه هست، ولی معنای تقوا این نیست. و باز میدونید طبق همین دو جور معنایی که گفته شده، این وقت ما از محیط گناه فرار میکنیم، یه کسی یه جا محیط آلوده است میگه آقا اصلا نمیرم تو اون محیط، این پرهیز دیگه، نرفتن،
اجتناب از رفتنه.
یه جایی میگن آقا فلان جای بیمار کرونایی هست، میگه من نمیرم، این پرهیز، این اجتنابه. ولی تقوا چیه؟ این است که بتونه خودش رو تو اون محیط حفظ بکنه، صیانت، وقایت، نگهداری. تو همین مثالی که گفتیم، یه جایی که بیمار کرونایی هست، یه پزشکی که خودش رو واکسینه کرده میره حضور پیدا میکنه، هستش ولی آلوده نمیشه، هستش در اونجا، پرهیز نداره، اجتناب نداره، هست ولی خودش رو حفظ میکنه، وقایه، نگه داشتن، چون واکسینه کرده خودش.
بله.
در تقوا همونی که قرآن و اهل بیت میگن، اصلا معنای لغویش هست این است که ما در این حالی که در یه محیطی هستیم اونقدر ایمان ما قوی باشه، اونقدر ملکه ایمان ما قوی باشه که آلوده نشه. این البته اینو من عرض بکنم، اگر کسانی نمیتونن در اون درجه نیستن که بگن آقا ما بریم تو محیط و ما به اون درجه ملکه ایمانی قوی نرسیدیم، اگه بریم گرفتار میشیم، خب بله، این باید همون تقوا به معنای پرهیزکاری فاصله بگیره، تو زمینه گناه اصلا قرار نگیره. ولی اونی که قرآن انتظار داره تو این خطبه متقین آمده، کلمات اهل بیت علیهم السلام آمده، همینه. شهید مطهر رضوان الله به این نکته هم اشاره کردن که تو ادبیات فارسی هم متاسفانه همیشه تقوا رو به همون معنای پرهیزکاری معنا کردن، اجتناب معنا کردن. این شعر بابا طاهر و عریان و کوچیک و بزرگ همه بلدن، چرا این اینجوری میگه؟
بسازم خنجری، بله،
بله. فولاد. این هنر نیست، میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. حالا راهش چیه؟ بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده
تا دل گرده.
خب بله، بزنی بر دیده، آدمی که اصلا دیده نداره دیگه اصلا زمینه گناه براش نیست. این پرهیز این معنا نداره، این اجتناب اینجوری معنا نداره. یا دیدید میگن مثلا فلانی برای این که میخواسته غیبت نکنه، نمیدونم چه نکنه، سنگ ریزه میذاشه تو دهانش، دهانش میبسته. اونی که سنگ ریزه بگذاره، اونی که چشیشو کور کنه، اونی که قدرت تکلم نداره، خب معلومه گرفتار گناه زبان و گناه چشم نمیشه. نه، تقوا اینه نگهداری. آدم تو این موقعیت هست ولی اونقدر ایمانش بالاست، قوی هست، ملکه ایمانش بالاست که میتونه خودش رو حفظ بکنه. باز شهید مطهری به همین مثال، به این شعر سعدی در گلستان مثال میگن. ببینید ایشون هم باز همینطور متاسفانه تقوا رو به همون پرهیزه معنا کرده. بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری. یه عابدی رفته بود در غار زندگی میکرد، چرا گفتم به شهرندر نیایی که باری بندی از دل برگشایی. خب بیا شهر. گفت نه 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 نه. بگفت آنجا پریرویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. من بیام تو شهر پری رویان نغزن، چون گل بسیار شد پیلان،
حتی من پیلم باشه پاش میلن.
من نمیام که اصلا چشم نیفته. این همون تقوا به معنی پرهیزه، تقوای عالی. عرض کردم اشتباه نشه ها، ما در توصیه های اخلاقی فراوان میبینیم میگن آقا شما تو زمین گناه هم نرید، اگر نرسیدید به اون درجه از ایمان، اون ملکه نفسانی، اون ایمان قوی که بتونی خودتو تو محیط گناه هم حفظ کنی، خواستن نرو تو زمین گناه هم نرو. ولی اونی که از ما انتظار دارن این تقوای به معنای حفظ و صیانت. این یه نکته. نکته دومی که قبل از
و این هم مهم آج آقا، این کلام شکر شما که اینجا الان بنای شما بر تختعه یکی از این دوتا معنانی، یا بگیم اون غلطه یا این دوتا.
بله این بهترینشه.
تقوای عالی و پسندیده این نیست که شما
همین که بله برسته به درجه
بسیار
صیانت و واژه تقوام همینجور معنا شده. بالاخره فرزانگان و فرهیختگان فراوانی برنامه رو میبینن، من خواهش میکنم ببینید تو این ترجمه های قرآن غالبا به همین پرهیز، که شما یه لغت عرب پیدا کنید که تقوا رو اینجوری به پرهیز معنا کرده باشه، به تعبیر شهید مطهری شما نگاه کنید. من تقریبا شاید بیش از 100 تا ترجمه قرآن رو نگاه کردم، کمتر اینجوری معنا کردن که به معنای صیانت و نگهداری. نکته دومی که قبل از شون خطبه متقین اشاره کنم، عرض کردیم در قرآن 250 تا ما قریب 250 تا واژه تقوا داریم. از نکات لطیف تو این واژه ها یکیش برکات تقوا هست. انسان هایی که به این درجه از تقوا برسن متقی، چه برکاتی تو زندگیشون هست. در این آیات اتفاقا جالبه، سه موردش تو سوره مبارکه طلاق آمده. آیات عزیزان آشنا هستن، آیه دوم و من یتق الله
یجعل له مخرجا
و یرزقه من حیث لا یحتسب. برکت تقوا این است که خدا راه نجات رو برای انسان فراهم میکنه، روزی من حیث لا یحتسب بهش میده. آیه چهارم و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، خدا کارش رو آسان میکنه. آیه پنجم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، خدا پاداش بزرگ به او عطا میکنه. یا در سوره مبارکه یوسف انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. باز جالب اشاره کنم در بحث آیات تقوا، خداوند خودش رو هم اهل تقوا معرفی میکنه. خدای متعال میگه منم اهل تقوام. سوره مبارکه مدثر، شاید آیات رو عزیزان با این آیات آشنا هستن، تعجب کن کلا، آیه 54 به بعد سوره مدثر، کلا انه تذکره فمن شاء ذکره و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوا و اهل المغفره. هو اهل التقوا، خدا خودش هم اهل تقواست. خب یعنی چه خدا اهل تقواست؟ و تقوا معناش چیه؟ مثلا یه تقوا یه معنای تمامه که آدم متقی ظلم نمیکنه. خب خدا هم ظلم نمیکنه. ان ربک لیس بظلام
للعبید.
دیدم مفسرین یه دهی همینجور معنا کردن. حالا بعضی هم اصرار دارن معنا کنن هو اهل تقوا، یعنی خدا شایسته این است که دیگران از این تقوا داشت، مثلا پروردگار تقوا رعایت کنه. ولی نه، بگیم خود خداوند اهل تقواست. تقوا چیه؟ متقی ظلم نمیکنه، خدا ظلم، متقی عادل، خدا، تمام این ویژگی هایی که. نکته سومی که عرض بکنم جالبه، سه تا آیه داریم ان الله مع المتقین، سه تا آیه داریم ان الله یحب المتقین، آیه داریم والله ولی المتقین. اینا از ویژگی های انسان های متقی. ان الله مع المتقین، خدا با متقینه، خدا متقین دوست داره، خدا ولی متقینه. و چهارم انما یتقبل الله من
المتقین،
خدا فقط از متقین قبول میکنه. باز آیاتی که جایگاه متقین رو بیان کرده خیلی زیباست، شش مورد هست. ان المتقین فی جنات و عیون، فی مقام کریم، فی جنات و نعیم، فی جنات و نهر، فی ظلال و عیون. اینم جایگاهشون. نکته دیگری که باز خیلی زیباست و به درد همه ما میخوره این است که دو جای قرآن میفرماد حقا علی المتقین، این کاری که من دارم میگم اینو متقین سزاواره که حتما انجام بدن. این کلن دو جا در قرآن داریم واژه حقا علی المتقین. یکی سوره مبارکه بقره آیه 241،
بله.
یاد کنم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانشی رضوان الله علیه میفرمود فکر نمی کنم احدی از مسلمان ها به این آیه عمل کرده باشیم. حالا تعبیر ایشون این بود، میفرمودن بهرحال تعبیر ایشون بود، میفرمودن بعضی از آیات شانس ندارن، هیچ کی بهشون عمل نمی کنه. بعضی از آیات چرا؟ اقیم و صلاته، خیلی نماز
خیلی عمل میکنه.
آت و زکاته، خیلی از زکات میدن. عرض کنم که لله علی الناس حج البیت، ماشاءالله حج خانه خدا قلقله،
للوالدین احسانا،
للوالد. ولی بعضی از آیات به تعبیرشون گفت فکر نکنم احدی بهش عمل کرده باشه، با اینکه میگه حقا علی المتقین.
جالبه
241 سوره مبارکه بقره قرآن کریم میفرماید ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه همسرتو طلاق دادی، علاوه بر این که باید حق و حقوقشو بدی، مهریهشو بدی، ولی المطلقات متاع بالمعروف، یه هدیه دیگه هم بهش بده، با خوبی و خوشی از هم جدا بشید. حقا علی المتقین، متقین باید چنین کاری انجام بدن. حق یعنی حق نیست بگردن، واجبات نیست، واجب همون است که مهرشو بده، حقوقشو بده. ولی اگه انسان متقیه، حقش این است که سزاواره که یه هدیه
هم اضافه بر حقوق.
الان انصافا کسی به این آیه عمل، شما شنیدید آیه
مولایی، برای حقوق اصلیش هم فعلا باید جنگید.
اصلا کاری میکنن، بلایی سر زن میارن که یه مسئله هست، میگه آقا محرم حلال، جانم آزاد، محرم حلال، یه چیز دستی هم میدم. کجا ما عرض کردم آیه است یه حق علی المتقی، ولی هیچ که عمل نکرده. آقا همسرتو طلاق دادی، بر دلیل مهرشو باید بدی، حقوق شرعیشو باید بدی. قرآن میگه متاع بالمعروف، یه کادو، یه چیز اضافه هم بهش بده، متاع، یه چیز اضافه، یه هدیه مناسب هم بده، حقا علی المتقی. به هر حال آیه است که تقریبا به تعبیر ایشون میتوان بگیم که هیچ کسی بهش عمل نمی کنه، خیلی دوریم از اینا. یا آیه دیگه باز داریم، اینم میگه حقا علی المتقین، اینم از اون آیاتیست که بعید میدونم کسی بهش عمل کنه. 180 سوره بقره، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یعنی چی؟ آقا وصیت داشته باشید برای کی؟ للوالدین،
بله،
برای پدر مادر، برای خویشاوندانتون. مگه لازم ما وصیت کنیم برای پدر مادر؟ اگه ما وصیت نکنیم اسم پدر مادر ما نمیدن، پدر مادر اسم میبره دیگه.
قانون وصیت نکنیم، تکلیف روشن میکنه.
خویشانی که میخوان از ما ارث ببرن، ما چه وصیت کنیم چه وصیت نکنیم؟
اگر تو قانون
چرا آیه میفرماد که نه وصیت کنید حقا علی المتقین؟ اگه نشانه تقواست، اینا واجب نی، مستحبه، خوبه اگه متقی هستی،
سزاواری.
این ناظر به چیه؟ مفسرین فرمودن این غیر از اون ارثیه که پدر و مادر میبره. اگر شما میبینی پدر و مادرت با اون سهم الارثی که از شما میبره، ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، پدر و مادر هر کدوم یک ششم ارث میبرن، جمعا یک سوم، اگر با این یک سوم ارثه، باز گرفتاریاشون برطرف نمیشه، شما خبر دارید. تو حیات، تو زندگیت باید مشکلات پدر مادرتو حل میکردی، نکردی؟ حداقل یه اضافه وصیتی از ثلثی که مال خودت در اختیارته، وصیت کن که گرفتاری پدر مادرت بعد از مرگ اونا گرفتار نباشن. اقربین، خیشانی که ارث نمیبرن، برادری داری، خواهری داری، خب اگر کسی از دنیا بره، همسرش هست، اولاد داره، اینا که خواهر برادر ارث نمیبرن،
بله.
تو میدونی اینا گرفتارن، زمان حیات و زندگیت به گرفتاریشون نرسیدی، باید میرسیدی. حالا حداقل بعد از مرگت از ثلثی که در اختیارته یه وصیتی بر اینا بکن. حقا علی المتقین، آدم با تقوا باید در زمانی که زنده هست، علاوه بر این که به همسرش میرسه، میدونی تو واجب النفقه ها مقدم همسره،
بله،
خانومشه، ولی بعد از همسر فرزندانش و پدر و مادرش، درست؟
بله.
تو زمان حیات و زندگیش باید گرفتاری رو برطرف میکرد،
نکرد،
نکردی، حداقل با مرگت وصیت داشته باش که جبران زمان حیاتت شده باشه.
بسیاره.
البته این آیه چرا میگم هیچ کس عمل نمی کنه؟ برای این که غالب مردم وصیت نامه ندارن، تا چه رسد به این که بخوان
این
جزئیاتش رو بخوان انجام بدن. یه نکته دیگه باز عرض بکنم، خیلی جالبه، این نکته آخر قبل از خطبه باشه. در قرآن کریم هر کجا فرمان به تقوا آمده،
خب
عزیزان خیلی با قرآن معروفن الحمدلله، قرآن معظم فرمید هر کجا فرموده اتقوا الله،
بله
250 تا واژه تقوا تو قرآنه، هر کجا گفته اتقوا الله حتما کنارش قبلش یا بعدش فرمانی هم هست. یعنی چی؟ یعنی تقوا باید ظهور و بروز خارجی داشته باشه،
عملی
عملی داشته باشه. واقعا اینکه من در فکر بگم من آدم با تقوایی هستم تظاهر نمیشه کرد. حالا من آیاتشو بخونم، مثلا سوره بقره 278، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. این مؤمن تقوا داره، نشانه تقوا این است که از ربا دیگه فاصله بگیره. سوره توبه، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید، که تصویر به اهل بیت علیهم السلام شده. سوره احزاب، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، حرف حق بزنید. سوره حشر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد. ببین برای فرداتون چه کردید، دنیا میگذرد، دنیا رو داشته باش، بهترین دنیا رو هم داشته باش، ولی حواست باشه ولتنظر نفس ما قدمت لغد، برای بعد از این عالم چی ذخیره کردی. و اتقوا الله، جالب جهت اطلاع عزیزان، تنها آیه ای در قرآن که یه فرمان دو تا اتقوا الله قبل و بعدش، همه جا یه اتقوا الله بود یه فرمان،
درسته؟
اینجا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دوباره و اتقوا الله. معلوم میشه توجه به عالم دیگر اونقدر مهمه بین دو فرمان به تقوا. سوره طلاق، اینم عجیبه، اتقوا الله ربکم.
خب
آثارش چی؟ لا تخرجوهن من بیوتکم ولا یخرجن. آقای محترم، اینم از اون آیاتی است که به گمانم تقریبا میشه گفت هیچ کس، حالا هیچ کس که نمیدونم، بعد بگیم 90% مردم عمل نمی کنن. حالا من توضیح میدم، اتقوا الله ربکم،
خب
تقوا داشته باشین. اگه همسرتو طلاق دادی بعد از طلاق، قالب طلاق ها میدونی طلاق رجعیه، طلاق رجعی معناش این است که تو اون ایام عده طلاق امکان بازگشت هست، طلاق خلع و بائن دیگه امکان بازگشت نداره، ولی قالب طلاق هایی که الان میخوان طلاق رجعی، امکان رجوع هست. تو این ایام عده، حدود سه ماه ایام عده طلاق رجعی، قرآن میگه آقای محترم همسر تو طلاق تقوا داشته باشه، تو طلاق هم تقوا داشته باش. چرا؟ لا تخرجوهن، همسر تو که طلاق بودی از خونه بیرونش نکنی. یا آقا طلاقش دادم، خب باشه این ایام عده باش، تو خونت باش. مگه نامحرم نشدن؟ نه، باور میکنی آقای ملایی هر کجا من این مسئله رو گفتم بعد از منبر گفتن حاج آقا مسئله رو اشتباه گفتی، رساله رو ندیدی. بابا صریح قرآنه، رساله نمشته، روایات میگه، میگه تو این ایام طلاق رجعی خانم نه تنها به شوهرش با اینکه طلاقش داده محرمه، نه تنها محرمه، تخت از امام صادق فرمود خانم تلبس احسن ثیابها، آرایش کن بهترین آرایش ها رو، بهترین لباس ها رو، بهترین، چرا؟ لعل الله یحدث و بعد از ذلک، شاید این آقا پشیمان شد دوباره برگشید به زندگی. باز تکرار میکنم عزیزان سوال دارن پیام بدن، ولی شک نداشته باشن، زن و مرد بعد از طلاق رجعی همچنان به هم دیگه
محرمند،
نه محرمند. خانم باید تو خونه خودشو آرایش کنه. قرآنت آیه اول سوره طلاق، تقوا داشته باش، لا تخرجوهن، بیرونش نکن از خانه، بذار باشه تو خونه، اونم دلارایی کنه، دلبری بکنه، خودآرایی، زیب لباس خوب بپوشه، آرایش کنه. این آقا بلکه پشیمان بشه، دوباره زندگی برگرده به اول. ببینید در طلاق چقدر سختگیریه، مثلا باید دو شاهد عادل حاضر باشه، خانم باید در یه شرایط خاصی باشه. طلاق خیلی ویژگی داره، اما در رجوع نه، هیچی. همین که این آقا با اینکه الان رفتن محضر، رفتن دادگاه طلاق، اومدن خونه، خانم آرایش بکنه، لباس خوب بپوشه، دلبری بکنه، این آقا میشالله سر عقل بیاد، دوباره لازمه بریم دادگاه، لازمه بریم محضر، نه 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 نه، هیچی نمیخواد. همین که این آقا برگرده تمام، همه چیز از بین میره، طلاق تمام میشه دوباره. لا تخرجوهن، بیرونش نکنید، ولا یخرجن، حتی اگه شوهرش تو این ایام گفت میتونی بری بیرون، این خودش نباید بره،
بمونه.
خدا رحمت کنه. بعضی از علما مرحوم آیت الله محمد تقی آملی رضوان الله علیه که در تهران بودن از علمای بزرگ میفرمودن از این ولا یخرج نه استفاده میشه، حتی اگر شوهرش بهش میگه میتونی بری نباید بره، بمانه اون کارهایی که تو ایام قبل انجام نمیداد و کار به طلاق کشید اون دلبری ها رو انجام بدن، دوباره زندگی برگرد. پس تقوا در طلاق میگه اتق الله، تقوا داشته باشید.
بله.
نه تو بیرونش کن. حتی میدونید از نظر فقهی، حالا دیگه بقیهش عزیزان ببینن تو رساله ها، اگه تو ایام طلاق رجعی یکی از اینا از دنیا بره، خانم یا آقا از دنیا بره، از هم ارث میبرن نمیبرن؟
میبرن.
ارث میبرن.
بله.
تو این ایام طلاق رجعی نفقش هزینه زندگی خانم باز با شوهرش عین قبل از زمانه. عین. آقا پس طلاق خوندن چی شد؟ هیچ. این طلاق میمانه. این مدت تمام بشه این دو سه ماهه. اگر رجوعی صورت نگرفت از اونجا به بعد نامحرم
بار میشه دیگه.
احکام بار میشن، نامحرم میشن و برای مراجعه مجددشون عقد مجدد لازمه بعد از دوران، پایان دوران. الان کجا کسی به این آیه عمل میکنه؟ یه آقایی رو من دیدم دختر خانمش طلاق گرفته بود، گفتم این آیه رو خبر داری؟ بعد از طلاق مواظب باشی و دخترت از خونه شوهر نیاد بیرون، تو این عده طلاق باید باشه خانه شوهرش، ارث میبرن از هم دیگه اگه از دنیا برن، نفقش به گردن اونه. حتی بعضی از علما احتیاط میکنن میگن شوهرم که گفت برو تو نباید بری. گفتم اینا رو توجه داری؟ گفت خدا پدرتو بیامرزه، من 50 میلیون پول وکیل دادم برای اینکه روی نحس این داماد اصلا نبینیم، تو دادگاه هم نبینیم، تو دفتر طلاق هم نبینیم،
تموم شه بره،
اصلا نبینم چهرهشو. قبل از طلاق دخترم از خانه این مرد نانجیب آوردم، رو نحسشو نبینم. خب نتیجه همین میشه دیگه. اینم آیه اول سوره طلاق، سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مائده 35، اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتقوا الله. عرض کردم تقریبا تمام مواردی که قرآن فرمانه به تقوا داده، یه دستورم کنارش هست. معلوم شد تقوای کلیه، چیز کلی نیست، باید ظهور و بروز خارجی داشته باشه. خب این مقدمه خطبه متقین، خطبه 192. چون ما وعده دادیم اون هفته، گفتیم اگر راجع به رد مظالم سوالاتی دارین بپرسین، تقریبا شاید 30-40-50 تا سوال من یادداشت کردم از بین صدها سوالی که مخاطبین عزیز فرستادن. اگه بازم سوالی هست این هفته سوال کنن. اجازه بدید باقی مونده خطبه رو بگذاریم برای جلسه بعد
ان شاء الله. بله.
برسیم به این سوالاتی که عزیزان مطرح کردن. خب من خواهش میکنم عزیزان عنایت داشته باشن، من دو سه دقیقه یه بار دوباره کوتاه رد مظالمو بگم بعد برم سراغ سوالات. ببینید
این چند روز از شنبه گذشته تا الان که خدمت شما برسیم، من و نجم الدین انجام وظیفه کردیم، هر روز در غیاب شما
اومد بخیر
گفتیم و همه این سوالایی که میبینید زیر سر من،
الحمدلله خدا خیر،
آقای شریعتی و تاکیدات دوباره.
خب در ماه ربیع هر سال بحث رد مظالمو داریم، یعنی چی؟ گفتیم اگر مثلا ما در یه معامله پول کمتری دادیم،
درسته،
الان اون آقا رو صاحب مغازه رو نمیشناسیم.
بله.
راه مسافرتی بوده نمیدونیم آقا مغازش کجاست، پول کم دادیم. یا نه من از مشتری پول اضافه گرفتم، مشتری رو نمیشناسم، در بچگی، در نوجوانی، در جوانی به کسی زدم، به مال کسی آسیب زدم، شیشه ای شکستم، الان صاحبش رو نمیشناسم. تصادفی کردیم که خیلی پیش میاد، باید وایسیم، آینه ماشین شکستیم، خطی به ماشین طرف انداختیم.
بله.
نه ایستادیم رفتیم. کرایه ای ندادیم، کرایه ای اضافه گرفتیم، یه مالی رو پیدا کردیم باید اعلام میکردیم، اعلان نکردیم، تمام اینا میشه موارد رد مظالم. اگر طلبکار رو نمیشناسیم، یک وارثش هم نمیشناسیم. خب. اینو گفتیم مفصل.
بله.
این میشه رد مظالم. یعنی چه رد مظالم؟ اینه حالا که نمیشناسیم، به نیت اون کسی که بهش آسیبی رسوندیم، ضرری رسوندیم، صدقه بدیم. خب نمیشه همینجوری که به نیت او داد، مگه ما ولایتی بر او داریم؟ این اجازه میخواد از مجتهد. ما ماه ربیع همه ساله این اجازه رو از مراجع بزرگوار میگیریم، امسال هم گفتیم تا سقف 1,500,000 تومان از همه مراجع، از مقام معظم رهبری، آیت الله العظمای سیستانی، آیت الله العظمای وحید، آیت الله العظمای شبیری زنجانی، آیت الله العظمای مکارم، آیت الله العظمای نوری همدانی. گفتیم دیگه نمیخواد زنگ بزنید، تا آخر ماه ربیع شما میتونید این 1,500,000 تومان رو به فقیر بدید، به فقیری که خودتون میشناسید بپردازید، بابت اون بدهی ها که اگر بیش از این میخواهید بپردازید باید اجازه از دفاتر مراجع بگیرید، ولی تو این مبلغ ما اجازه گرفت.
خیلی خوب.
و باز گفتیم این غیر از دیون دولتی، اگر به اموال دولت آسیب رسوندیم، کارمندی بودیم چیزی از اونجا برداشتیم، به ماشین دولت آسیب، اون حساب دیون دولتی داره، اونو باید به حساب دیون دولتی وارد کرد. اون حدی هم نداره بگیم 1,500,000 تومان، نه، هر چقدر آسیب رسوندیم بعد الان اون اجازه هم نمیخواد، چون دینیس به گردن ما بعد طلبکار ما میشناسیم در حقیقت.
یه شماره کارتی هم هست که بچه‌ها هم زیرنویس میکنن،
مال حساب دیون دولتی. احسن، اینی که شما رو مینویسن مال حساب دیون دولتیه، اما مظالم به افراد رو باید خودمون به فقیر بدیم.
خیر،
عرض کردم تقریبا همه ما گرفتار رد مظالم به یک شکل هستیم، همه ما. حالا من سوالات رو سریع بخونم. سال اول گفتن آیا کمتر ما نداریم 1,500,000 تومان؟ کمتر از 1,500,000 تومان هم میتونیم بپردازیم؟ بله، شما 100,000 تومان بده، 500,000 تومان بده، هر چقدر در توانتونه. سقفش 1,500,000 تومانه، بیشترش هم گفتیم باید از مراجع اجازه
بگیریم.
گفتن به نیت درگذشتگانمون میتونیم؟ بله، اون جلسه هم عرض کردیم، به نیت پدر، مادر، بستگان، فرزندان، عزیزان، خیلی کار خوبی، حتما این کار انجام بدیم. سوال کردن اگه سالهای گذشته ما پرداخت کردیم، دوباره امسال باید بپردازیم؟ اگر دیگه میدونید یقین دارید چیزی به گردنتون نیست، هیچ. اما اگر نه احتمال میدید، احتیاطش که خوبه.
بله،
احتیاطش خوبه. حالا تو این سال از سال گذشته تا اینجا، یا سال گذشته مبلغی دادید، اگه یقین دارید هیچ چیزی دیگه به گردنتون نیست، عرض کردم تقریبا همه ما مظالم بگم.
بله.
سوال کردن این مبلغ 1,500,000 تومان میشه به چند نفر داد؟ بله، سه قسمتش کنید، چهار قسمتش. حالا دیگه حالا پول دیگه یعنی پول به جایی نمیرسه،
فقط به یه نفر بدید یه کاری بکنه.
سوال کردن میتونیم به جای همسرمون، به جای فرزندانمون هم بدیم؟ بله، بسیار کار پسندیده است. 1,500,000 تومان برای خانمتون بدید، 1,500,000 برای هر این فرزند، برای اون فرزند. گفتن به برادر و خواهر فقیر میشه داد؟ بله. گفتیم به واجب النفقه نمیشه، به پدر مادر نمیشه، به اولاد نمیشه. برادر فقیر، خواهر فقیر حتما میشه، بهترم هست. گفتن این برنامه قربانی اول ما که سمت خدا داره، اینو میشه رد مظالم حساب کرد؟ نه. چرا؟ چون بودیم باید خود پولو به فقیر داد، نه اینکه تبدیل بشه. سوال کردن به کمیته امداد میشه داد؟ عرض کردم اونجا هستم، اگر کمیته امداد عین این پول رو به فقرا بده اشکالی نداره.
بله.
اگه اونو بخوان تبدیل بکنن، نه، باید خود پول به فقیر داده بشه. سوال کردن آیا این 1,500 ما بدیم تمام بدهی های طول عمر ما جبران میشه؟ ما که یه همچین حرف میزنیم؟ واقعا عجیبه.
نمیشه.
یه چیزی در میارن میگن آقا فلان شب نمیدونم درکت نماز بخونید، تمام نهش چیزی نداریم، نه تو نماز هم چیزی اینو جبران همه نمازا بشه، نه تو مظالم. گفتن رد مظالم رو به فرزندمون یا نوه میتونیم بدیم؟ نه، فرزندان ما، نواهای ما، پدر ما، پدر بزرگ ما، مادر، اینا همه واجب النفقه،
نمیتونیم بهشون.
باید از غیر از رد مظالم مشکلاتشون حل کنیم. گفتن در قالب هدیه میتونیم بدیم؟ بله، لازم اینه بگی آقا اینی که من دارم به شما به فقیر وقتی میدیم میگم آقا این رد مظالم ها، نه، در قالب هدیه باشیم. سوال کردن از فقیر طلب داریم، میشه بابت رد مظالم حساب بکنیم؟ بله، البته با یه شرط، از ایشون وکالت بگیرید، به نیت رد مظالم قبول بکنید، بعد بابت بدهیش حساب کنید. سوال کردن دیون دولتی سقف داره؟ الان عرض کردیم سقف نداره. اگه شما 50,000,000 به دیون دولتی به گردنتونه،
هر چقدر فکر کنی بدهکاری.
سوال کردن اگر یه مالی یا طلا مثلا پیدا کردیم اعلان نکردیم و برداشتیم، حالا باید رد مظالم بدیم؟ خب میدونن اگه اون خود اون طلاه هست، خودشو باید به فقیر بدیم، ما اجازه نداریم تبدیلش کنیم. بله، اگر تصرف کردیم، نباید تصرف میکردیم، تصرف کردیم، چاره ای نیست، الان باید معادلشو بدیم. سوال کردن میشه مظالم رو به رد مظالم مؤسسات؟ ما یه شرکت خصوصی کار میکردیم، یه مؤسسه خصوصی کاری، اینو میتونیم به حساب دیون دولتی بدیم یا به فقیر بدیم؟ نه، اگر شما بدهکار به یه مؤسسه خصوصی هستین، نمیشه به حساب دوین دولتی دادی به فقیر دو. خیلی سوال کرد از دفترچه تامین اجتماعی دیگری استفاده کردیم، رفتیم پیش دکتر دفترچه تامین خواهرمون رو بردیم.
خب
الان رد مزارم کجا باید بدیم؟ خب تامین ها میدونیم مختلفن، هر تامین اجتماعی یه حساب جداگانه ای داره، باید به خودشون بپردازیم، به همون به اصطلاح مؤسسه ای که شما تو دفترچه‌اش تصرف کردیم. گفتن به سید فقیر میشه رد مظالم داد؟ بله جلسه قبلم گفتیم. به آزادی زندانی ها میشه بابت رد مظالم اگر زندانی فقیره؟ بله اگر فقیر هست میشه. بابت بازسازی عتبات عالیات میشه داد؟ نه گفتیم بابت مسجد نمیشه، بابت مدرسه نمیشه، بازسازی عتبات به فقیر باید.
فقیر.
سوال کردن اربعین عراق مشرف بودیم، 17 نفر مسافر بودیم ولی اشتباه کردیم کرایه 16 نفر رو دادیم، الان راننده رو نمیشناسیم چیکار کنیم؟ گفتم همین مصداق رد مظالمه، اون که نمیشناسیم راننده رو،
بله
اون باید کرایه اضافه رو به نیت رد مظالم. گفتم برای غیبت هم میشه رد مظالم داد، اونجا جلسه عرض کردم غیبت تاکید کردیم نمیخواد برید حلالیت به طلبید شر به پا بشه، ولی بله خوبه انسان کارهای خیری که میکنه، نماز، دعا، قرآن، اینا رو به نیت کسانی که حقی به گردن ما دارن از جمله غیبت. البته در تهمت باید بریم جبران کنیم، اگه کسی تهمت زدیم بریم بگیم.
بله.
گفتن کفالت یتیمی رو قبول کردیم، میشه نیت رد مظالم پول بدیم؟ الان هستن خیلی هستن.
آره آره.
کفالت یتیم رو هر ماه مبلغی که میدن به نیت رد مظالم بدن. اینو بعضی از مراجع من سوال کردم، گفتن بله ولی عرفیش مثل مادر، مثل اون کمیته کلام ولی عرفیش میشه. گفتن ماهای دیگه اگه بخوایم رد مظالم بدیم مبالغ کم اجازه میخواد؟ گفتیم که نه، ماهای دیگه هر صدقه شما میخواید بدید تمام صدقتون رو به نیت رد مظالم بدید. نرخ تورم رو گفتن چجوری حساب کنیم؟ به کسی مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش ما بدهکار بودیم،
آره
آیا الان باید تورم حساب کنیم یا نه؟ خب میدونید مراجع فتواشون مختلفه، مقام معظم رهبری میگن بله باید تورم رو در نظر گرفت، آیت الله مکارم، آیت الله نوری میفرمان باید در نظر گرفت، بعضی از مراجع هم میگن نه لازم نیست، بعضی هم میگن اگر تورم خیلی بالا هست اینو دیگه سوال بکنن از مرجع تقلیدشون. که
خب مثلا الان یه کسی توی کودکی خودش میدونه زده یه وسیله رازی که خراب کرده، اون موقع با مثلا 100 تا تک تومانی درست می‌شده، الان بخواید انجامش بدی باید مثلا 5 میلیون.
اون که آسیب زده غیر از این مثلا ببینید مثلا جنسی از کسی از بین برده،
خب
اون که جنس مثلا فرض کنید 1 کیلو برنج از کسی تصرف کرد،
برای همون
حالا 1 کیلو برنج چقدره؟ قیمتش معلومه دیگه.
آره.
اونایی که به اصطلاح فقها میگن مثلی هست یا قیمی هست، اونایی که
به همین هم
اونا رو باید خودشونه، اما اگه هم خود مبلغش رو معادلش رو حساب بکنه باید طبق نظر تورم رو از مثلا 1000 تومان به کس بدهکار بوده 1000 تومان،
بله
اینو باید به نرخ روز تورمش رو حساب کنه. نظرات
مختلف.
سوال کردن برای پرداخت رد مظالم حتما باید پول بدیم، نمیشه جنس بدیم؟ گفتیم نه جنس نمیشه، خود پول. گفتن به عروس میتونیم بدیم؟ به عروسمون، به دامادمون. اون جلسه عرض کردم بله به دختر و پسر نمیتونید بدین، چون دختر و پسر واجب
النفقه،
ولی به عروس و دامادتون اگه فقیر باشن بله. به پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر بله، اونا نفقهشون که با ما نیست. بعد گفتیم اینا اشاره کردم لازمه به فقیر بگیم رد مظالم؟ نه لازم نیست، اصلا نباید بگیم، در قالب هدیه بدیم. سوال کردم در کودکی من فرزندم رو مثلا زدم آسیب به بدنش وارد شده، الان حلال 20 سالشه، میگه مادر راضیم ازه، آگه راضیه که هیچیش کار داره، ولی عرض کردیم بزنید صورت پسرید فرزندید سرخ بشه یه مسقال و نیم، کبود بشه سه مسقال، سیاه بشه شش مسقال تلاس، بچه نمیتونه بگه راضیم. حالا بزرگ شده میگه آقا الان 20 سال 30 سالشه
دیگه گذشت
ازش حلالیه، خب آقا حلالی، ولی اینم باز بگم پدر مادر ها یادشون باشه اگر کسی به بچهشون آسیبی رسوند نمیتونه پدر مادر بگه من آجا شما نگران، من پدرشم، من راضیم. چرا راضی هستید؟ شما چنین ولایتی بر فرزندتون نداری. برای خرید جهیزیه سوال کردم، برای خرید جهیزیه
میشه ازینه کنیم؟
میتونیم بدیم، اونم گفتیم میشه. من یه راکه دیگه اشاره کنم محضر قرآن شرفیاب بشیم. ببین جناب آقای ملایی واقعش بحث رد حق الناس خیلی گسترده است. الان کالا اگه کالای بدی دست مشتری بدیم اینا رد مظالم حق الناس، اینو من میگم برای که از آن نگم شما فقط به همین چیزایی که مردم به هم بدهکارن. شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی. آقا ماشین می‌خری از کارخونه هنوز بیرون نیامده، 10 تا عیب داره. اینا حق الناس نیست. کیفیت بد کار تو کار ساختمانی، آقا میری جو بنایی، میری یه خانه و یه واحدی رو میسازی، قبول میکنی، پیمانکاری، اینا حق الناس نیست. کم فروشی حق الناس نیست.
بله.
مغازه آقا مدت اجارش تمام شده، خانه اجارش تمام شده، یه ساعت بیشتر بنشینی، اینا حق الناس نیست. کم کاری حق الناس نیست تو ادارات. کوتاهی معلم، من سخنران برای برنامه‌ام ننشینم مطالعه کنم، معلم برای درسش، اینا حق الناس نیست. ارث چقدر پیام داشتیم؟ آقا ارث ما رو پدر ما سالهاست از دنیا رفته، ما احتیاج داریم به ارثش، تقسیم نمی کنن. یا تصرف در منازل موقوفه متاسفانه خیلی خیلی داریم، اینا حق الناسه. بالاتر من همین امروز یه آقای به من گفت ما میریم مطب به پزشک، به ما گفته ساعت 4 ساعت 8، این حق الناس نیست. بگو شما 2 دقیقش حق الناس نیست.
بله.
تو ادارات حق الناس نیست. الان باز دیدم تو پیام هام بود، خیلی هم میگن، ما بالاخره اشکمون میگم برای اینکه فکر نکنن ما نگفتیم. شما الان ببین روی این قبض برق شما و ما،
خب،
با 80 میلیون مردم.
بله.
تمام قبض برقای مبلغی میاد بیمه لوازم خانگی. آه. درسته. آه. اگه بسوز خود تو این نوسانات برقی شما شنیدید
کلش تو
اداره برق به کسی هزینه
یه نفر بیاد بگه،
چیه کسی بیاد بگه ما دادیم؟ تو تمام قبضه هستش.
همینطوره.
یه آقای همین روزا به من میگفت، میگفت من دستکام سوخته 80 میلیون به اون شرکتی که ازش خریدم زنگ زدم، میگم آقا گارانتی داره؟
میگه نه، این خاطر برق رفتن
نوسانه.
بله.
به اداره برق رفتم، میگه ما نه، ما نوسان نداشتیم. شما یه جا پیدا بکن که اداره برق قبول کرده باشه که ما نوسان داشتیم. قبول کرده باشه کسی خسارت داده باشه. اینا حق الناس نیست. آقای مولا ببینید، به هر حال ما نگیم هم بده. وقتی اینو شما مقایسه کنید، این وضع گارانتی های شرکت های دولتی ما، خصوصی ما، ادارات ما، بیمه هایی که میگیرن، خسارت، وقت اینو بعضی از دولت هایی که اینو مسلمان نیستن، خدا شاهد آقای مولایی آقایی سن، اگه خواستیم من بعد از برنامه شما رو میدم بیزن میزن، از لندن اومده بود، میگو خونه ما آب برداشته بود. آره. رو ترکیده بود آب برداشته.
خب.
بیمه ساختمان آمد گفت آقا 60,000 پوند خسارت شما به شما میده. 60,000 پوند میدین چقدر میشه به پوند امروز؟ تقریبا میشه 8 میلیارد تومان. گفت من به اون بیمه گفتم آقا میشه پولو بدید خودمون تعمیر میکنیم؟ گویب نداره. گفت پول داد به ما، ما عقب انداختیم یه 2-3 ماهی، آب خود به خود خوش شد، با 2-3 هزار پوند تمامش کردیم. 7-8 میلیارد بر خودمون باقی موند. تو رو خدا بگردید الان یه نفر پیام بده بگه آقا ما یه ماشین خریدیم، اینجوری به ما خسارت دادن، فوری به ما خسارت دادن، یه جا بیمه بودیم فوری خسارت دادن، اداره برق نمیدونم یخچالمون سوخت، کولرمون سوخت، چمون سوخت، به ما خسارت. آخه نمیشه که ما همش هم رو سر مردم خراب بکنیم. یه کمی هم بگیم آقا شما مراعات بکنید. الان این روزایی که ما در خدمت شما داریم میاییم، هر روز میشیم میاییم.
بله، بله،
به مردم هم میگن آقا صرفه‌جویی. چش شما هم تو این مسیر، ما هر روز این وزارت نیرو تو مسیرمونه،
ساختمون وزارت
13-14 طبقه تمام چراغاش 12,000 روشنه. آقا اگه صرفه‌جویی، بسم الله شما هم صرفه‌جویی کنید، شیشم هست دیگه چون پیداست، نور عالی از خورشید دارن میگیرن. خب شما به مردم میگی صرفه‌جویی یه ساختمانی که منشأش وزارت نیرو، شما مبدأ شما مروج باشی. این که ما به مردم بگیم آقا چقدر ما داریم، میگیم آقا 2 یون دولتی بدید.
بله.
مظالمو بدید.
بله.
اما دولت نباید مظالمشو به مردم بپردازه، بیمه ای که تعهد میکنه نباید بپردازه. من نکته آخری که اضافه بکنم، محضر قرآن شرفیاب بشیم، مردمم رعایت بکنن حق الناسی که خیلی تو پیام ها آمده بود، تو این رانندگی ها، تو این نمیدونم پارک دوبله ای که انجام میدن، موتوری که میاد تو پیاده رو، ماشینی که دودزا هست، نمیدونم ماشینی که سر و صدا میکنه. به هر حال خیلی یه کتاب نوشتن راجع به حق الناس، اگه اینجا نپردازیم
صادقش خیلی
اینجا نپردازیم اونجا ازمون میگیرن. بذارید اینجا بپردازیم که دیگه اونجا گرفتار
نباشیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای حسینی قمی. حالا بحث خطبه یکم موجز شد، یکم خلاصه تر شد، ولی در عوض حق بیننده ها و شنونده ها و سوال
آره من خلی. بازم میگم اگه سوالی هست بپرس. بابا از بس سوال پرسیده بودن من خجالت کشیدم، گفتم خدای نکرده بی توجهی کردم.
خیلی ممنونم.
ممنون.
اگر مطلبی هست که فکر میکنید نیاز به پرسیدن نیست ولی یه مروری دوباره میخواید بکنید جزئیات نحوه استفاده از از این اجازه‌ای که گرفته شده برای رد مظالم توی ماه ربیع الاول رو به کانال ما مراجعه کنید، یه کلیاتی اونجا ارائه میشه. حالا اگر سوالی داشتید که 20303 در خدمت شماست برای پیام کوتاه، به کانال مراجعه کنید. اگه عضو کانال هم نیستید، عدد 8 رو همین الان بفرستید به 3015 15. خیلی متشکرم. آقا حسینی قمی، همینجا من از محضر شما خداحافظی بکنم، محضر قرآن مشرف شیم چون دیگه زمانی نداریم و بشه حسن ختام تا سلامی دوباره. خیلی متشکرم. اما آیات پایانی سوره مبارکه 8 رو تلاوت خواهیم کرد، ثوابش رو هم از همینجا تقدیم کنیم. محضر آقامون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در ماه ربیع الاولین و البته در آستانه ولادت او و فرزند بزرگوارش امام صادق سلام الله و صلواته علیه. دلتون خوش، سرتون سبز، لحظه هاتون روشن، روزگارتون درست و بهترین ها نصیبتون به حق قرآن کریم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.